بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم لو کان الضرر متحفا بالمکلف انتفا به ادلت نفی الحرج. بحث ما در ضرر بود، قاعده لا ضرر نسبت به خیار غبن، چه معیار ضرر مالیه یا معیار ضرر حالیه. عرض کردیم معیار ضرر مالیه و اگر در عبادات استثناء شده، چه در وضو ضرر حالی در نظر گرفته شده، به خاطر نص خاصه اولا و به خاطر اجر اخرویه که ضرر رو منتفی میکنه. مرحوم شیخ یک تبصره ای هم میزنه، میفرماید بله اگر در عبادات هم ضرر به حد اتحاف برسه، این قاعده لا حرج میاد و میگه واجب نیست بر تو بری وضو آب وضو بخری و وضو بگیری، چون ما یه قاعده لا ضرر داریم، یه قاعده لا حرج. حرج یعنی به عسر و حرج افتادن، که این ضرر خیلی شدیدی رو میگن حرج، که انسان رو به عسر و حرج میاندازه. ما یه قاعده لا ضرر داریم، با تبیینی که مرحوم شیخ فرمودن این قاعده لا ضرر در بحث عبادات میشه ضرر حالی. به همین خاطر این شخص ثروتمند وقتی آب رو به قیمت چند برابر میفروشند لاچن برای او زیاد تأثیر نداره، باید بره بخره. اما به حد اتحاف برسه چه عسر و حرج برای این فرد ایجاد کنه، نه اونجا هم واجب نیست. نعم لو کان الضرر متحفا بالمکلف، ضرر اتحاف کننده باشد به مکلف، انتفا، این وجوب منتفی میشه. وجوب چی؟ وجوب خرید آب، وجوب وضو. به ادله نفی الحرج، نه به ادله لا ضرر، چون گفتیم تخصصا این مورد از لا ضرر خارجه، به ادله نفی الحرج. لا دلیل و نفی الضرر. پس نفی الضرر مالی فی التکالیف یا لا یتحقق. با این بیانی که توضیح دادیم، در تکالیف یعنی در احکام تکلیفی، در عبادات، در عبادات لا ضرر تحقق نمییابد نسبت به این افراد، الا اذا کان تحمله حرجاً، مگر اینکه تحمل اون نوع ضرر حرجی باشه. حتی نسبت به فقیر هم، چون به فقیر هم ما حالی در نظر گرفتیم دیگه، هرگاه ضرر به فقیر حرجی باشه میشه نفی کرد اون لا ضرر رو، البته نه به ادله لا ضرر، به ادله لا حرج. این تکمله بود برای درس گذشته. اما درس امروز با یک درسی زیاد مبتلا به عملی هم نیست، فقط صرف نظریه، تئوریه. به همین خاطر سرعت این بحث رو مطرح خواهیم کرد. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک به تبع جامع المقاصد، محقق ثانی، یه مطلبی رو مطرح کرده که این مطلب بعدها مورد بحث قرار گرفته که این چجور میشه. اونم اینه که ما تا به حال خونده ایم یا مغبون مشتریه یا بایه. ایشون فرض کرده که ممکنه مغبون هر دو هم باشه، هم مشتری هم بایه. در حواشی این شرح لمعه اومدن توضیحی داده، مثل احمد تونی صاحب وافیه، تعلیقه‌ای که بر روزه نوشته، در این عبارتش و المغبون اما البای او المشتری اما هر دو، در اینجا اومده بیاناتی کرده چه نتیجه بیانات این معلق به این تعلیق نویس اینه چه این محاله. خلاصه در یک معامله یا ثمن زیادتر از قیمته یا کمتر از قیمته. اگر زیادتره ثمن زیادتر از قیمت مشتری مغبونه، اگر ثمن کمتر از قیمت بایع مغبونه. دیگه لا یمکن ثمن هم زیادتر از قیمت باشه هم کمتر از قیمت باشه، این میشه اجتماع ضدین و نتیجهش اجتماع نقیضین و محاله. این تحلیل محال رو بعد اومده گفته فتعمل، جا گذاشته چه ممکنه بعضی ها برای این فرض درست کنن. بعد از ایشون علمای در صدد این شدن چه برای این که آیا ممکنه این هم مشتری مغبون بشه هم بایع امکان داره، فرضهایی مطرح کردن که مرحوم شیخ اینجا تقریبا 5 تا فرض آورده. من به سرعت میخونم، اینا زیاد مهم نیست. فرض اول فرض میرزای گمیست که ایشون میگه ما میتونیم مثلا معاملهی در نظر بگیریم، معاملهی با شرط، یک فرد یک کالایی رو با 5 تومن فروخته، بعد شرط شرده چه این 5 تومن رو به من 8 دینار بده عوض 5 تومن، یعنی ثمن 5 تومنه لاچن به شرط اینج در تحویل 8 دینار بده. اینجا خیال می‌کردن که این لباس قیمتش 5 تومنه، ولیکن در حقیقت این لباس قیمتش 4 تومن بوده، 5 تومن نبود. اینجا مشتری مغبون شده چون قیمت 4 تومنی رو 5 تومن خرید، لباس 4 تومنی رو. اما در این شرط که من 5 تومن رو به شما 8 دینار بدم، اینجا هم اون 5 تومن مثلا می ارزید به کمتر از این 8 دینار. اینجا هم بایع مغبون شده. من مثال رو برعکس مثال میرزای گم می زدم که چون من 4 تومن 5 تومن ثمن رو فرض کردم، قیمت رو 4 تومن، به همین خاطر ایشون جران فروخته بود مشتری مغبون شده بود. اما میرزای گمی برعکس اون شرط رو برعکس کرده، اینم برعکس، فرق نمی کنه، یعنی در عمل یکیه. این نتیجهش این میشه که هر دو مغبون میشن. مرحوم شیخ میگه که شما 2 تا معامله کردید یا 1 دونه معامله. اگر 1 دونه معامله کردید، شرط هم همراه اون ثمن و مثمن باید محاسبه بشه. قبلا هم گفتیم لش شرط گستم من الثمن، به همین خاطر باید همه اینا رو جمع‌بندی کنید، جمعش رو بدید که کدومش مغبونه کدومش مغبون نیست. شما شرط رو جدا حساب میکنید، ثمن و مثمن رو جدا حساب میکنید، این نمیشه که شرط هم داخل این ثمن و مثمنه. بعد مثال میزنه، شما به یه خیاطی رفتید، کنار اون خیاط بهش گفتید که مثلا من این کالا رو به شما میفروشم به 2 درهم، با اینکه کالا مثلا 5 درهم میارزید، به شرط اینکه برای من این لباس رو بدوزی. خب این لباس هم دوختنش 3 درهم میارزه. اینجا طرف مغبون نشده چه بیاد بگه چه من کالای 5 تومنی رو به او 2 درهم فروختم. خب درسته 2 درهم فروخته ای، ولیکن 3 درهمش هم از دوختن لباس در میاد. به همین خاطر شرط و مشروط رو با هم حساب میکنن و میبین مغبون شدی یا نه. با هم حساب کنید یکی مغبون میشه. این اولی، اون یکی هم در مد توضیح میده. میفرماید نه اشکالو ذکر فی الروزة و المسالک، شهید ثانی در کتاب روزه و مسالک یک فرعی رو مطرح کرده، البته طبعا لجامع المقاصد. فی اقسام الغبن، در اقسام غبن اورده چه سه نوع ما غبن داریم. ان المغبون اما ان یکون هو البایع او المشتری او هما. خب او هما رو مونده ایم، چجور او هما؟ فیقع الاشغال فی تصور غبن کل من المتبایعین معن. این اشکال اومده در این چه آیا میشه اصلا تصور کرد هر دوی متبایعین با هم در یک معامله مغبون بشن. والمحچی ان بعض الفضلا، اونی که حکایت شد از بعض الفضلا اصلا اشکال نیست، محال، بالاتر از اشکال. فی تعلیقه علی الروزه، اینی که بعض الفضلا، این فاضل تونی صاحب وافیه، این در تعلیقه ای که بر روزه داره از او حکایت شده، ما اون مطلبی که حاصل او استحالت و زالج، حاصل و مطلبی نسیم محاله، حرف شهید ثانی محاله. حیث و گال که فرمایشش اینه، میگه خب غبن رو تعریف کنید میبینی چه محاله. ان الغبن فی طرف البایع، چه بایع مغبون میشه؟ وقتی ارزون بفروشه. چه مشتری مغبون میشه؟ وقتی گرون بخره. اینا که با هم جمع نمیشن. ان الغبن فی طرف البایع انما هو اذا، زمانی اتفاق میفته که باع به اقل من از قیمت سوقیه، کمتر از قیمت سوقی بفروشه. و فی طرف المشتری، در طرف مشتری چه اتفاق میفته؟ اذا اشترا به ازید منها، زیادتر بفروشه از قیمت سوقیه. خب فرق نمیکنه، ولا یتفاوت الحال، این ثمن و مثمن هم فرق نمیکنه هرچی باشه. لا یتفاوت الحال به کون ثمن المثمن من الاسمان، ثمن و مثمن از اسمان باشه، بیع صرف باشه، اول عروض یعنی از عرضه ها باش، کالاها باشه، او مختلفه، یا ثمن و مثمن مختلف باشه. چون الان در بیعهای متعارف ما یک قسمتش کالاست، اون قسمت دیگرش پوله، فرق نمی کنه. در هر حال در اینجا اگر زیادتر از قیمت فروخته شده، اینجا مشتری مغبونه، کمتر از قیمت فروخته شده بایع مغبونه. و هینیزن فلا یوگل کونه هما معن مغبونه، فرق نمی کنه اینا با هم مغبون باشن، محاله. و الا لازمه هر دو محال بودن، هر دو مغبون بودن، اجتماع نقیزینه، لازمه کون و سمن اقل من القیمت سوقیه و اکثر. البته این اقل و اکثر مقابل هم زده اینه، ولی نتیجهش نقیزه این میشه. یه حاشیه شیرازی داره اینجا، شیرازی بزرگ، نگاه کنید تبیین خوبی داره. لازم میاد که این سمن کمتر از قیمت باشه، قیمت سوقیه، و زیادتر باشه، اون موقع محال میاد. فتعمل که این حرفای فاضل تونی بود که تمام شد. خب وقت تعرض غیر واحد من منگاره به اسرنا، خیلی ها که هم اسر ما بودن، اینا در صدد در اومدن، متعرض شدن، لتصویر زالش فی بعض الفروز، چه بیان اینو تصویر کنن در بعضی از فروزات، بگن چه میشه، امکان داره مثلا هر دو مغبون بشن. گفتم این یه بحث عملی نداره، به همین خاطر به سرعت میخونه. منها ما ذکره المحقق القمی صاحب القوانین، محقق قمی، میرزای قمی، در فی جواب من سأله عن هذه العباره من الروزه، در جواب کسی که از همین عبارت روزه ازش پرسیده بود، چه ما معنا ذلک، ایشون با مثال توضیح داده بود میرزای گمی تا برای طرف روشن بشه چه معنای این جمله شرح لمعه چیه. انها تفرز، این عبارت فرض میشه، اینا حرفای میرزای گمی است. اذا با، دقت کنید توضیحی که من دادم مغبون رو که برای هر دو فرض کردم، برای شرط یه نفر رو مغبون کردم، برای مبی هم نفر دیگر رو، اینم همینطوریه، فقط قیمت ها و عدد هاش فرق میکنه. اذا باع متاعه به اربعت توامین، شخصی کالای خودش رو به 4 تومن فروخته، من الفلوس، از سچه های تومنی، خب پس 4 تومن فروخته، لباسش رو به 4 تومن الا ان یعطیه انها ثمانیت دنانیر، بر این اساس چه؟ بر این شرط چه؟ بر او بدهد عوض این 4 تومن 8 دینار. پس یک شرطی هست، یک معامله ای هست. البته اینا اینطوری هم اعتقاد داشتن، معتقدن انها تصفی 4 توامین، اعتقادش این بود که این 8 دینار هم به همان 4 تومنه، یعنی اگر میرفت صرافی هم عوض میکرد همین بود. سپس تبینه، 2 تا چیز روشن شد. ان المتا یسفی 5 توامین، این کالایی که به 4 تومن فروخته 5 تومن میارزه. من اینو برعکس کرده بودم در توضیح، البته اون قسمتش رو هم اونم برعکس کرده بودم. اینجا طبق بیان ایشون کدومش اول مغبونه؟ متا مساوی با 5 تومنه، این 4 تومن فروخته، پس بایع مغبونه، ارزون فروشی کرده. این و ان دنانیر تصفی 5 توامین لا خمسن، این دینارها هم به 5 تومن میارزه نه 4 تومن، الا خمسن، مگر 1/5 تومن، یعنی 4 تومن و 8 ریال، 48 ریال بیارز. خب اینجا هم که به بایه 8 دینار خواهد داد، بایه ضررش رو جبران خواهد کرد، چون بایه کالای 5 تومنی رو 4 تومن فروخته، ولیکن چون دینار خریده 48 ریال شده. مجموع حساب کنیم 2 ریال کمتر از اون قیمت سوقیه اینجا فروخته، این هم چه متسامحون فیهه. اما جدا جدا حساب کنیم، بایه در اون بیعش متضرر شده، در شرط هم مشتری متضرر شده. فسار البای مغبونن، پس بای مغبون شده، من کون سمن اقل من قیمت سوقیه به خمسه، چون این سمن کمتر از قیمت سوقیه است، به خمسن 1/5 کمتره، این به خمس تومانه نه، چون قیمت 5 تومنی رو به 4 تومن فروخته، پس از قیمت بازاری 1/5 اومده پایین، 1/5 مجموع قیمت، نه 1/5 تومن، 2 ریال نی، این به اعتبار کل مجموع نمیخواد بجه، چه میخواد بجه؟ بایه مغبونه به اعتبار اون معامله ای که 5 تومنی رو به 4 تومنی فروخته، پس تومانن یا بدل باید باشه به خمسن تومانن، یا اصلا نباید باشه به خمسن یا به تومانن. حاشیه اصفهانی اینجا توضیحات خوبی داده. ول مشتری مغبونن، مشتری هم مغبون شده، من جهت زیادت دنانیر الا 4 توامین، چون اون شرط براش تضرر آورده، اون 8 دینار زیادتر از 4 تومنه، 8 دینار 48 ریاله، 8 ریال زیادتره. ف هل بایه مغبونون فی اصل البی، پس بایه در اصل بی مغبونه و المشتری مغبونون فی ملتزمه، مشتری هم در شرط مغبونه در اون چه ملتزم شده. من اعطاء دنانیر عن السمن، چه دینار بده عوض سمن. و ان لم یکن مغبونن فی اصل البی، ولو در اصل بی مغبون نبوده، اون 5 تومنی رو به 4 تومن خریده. یا اصل بی رو یک نحوه دیگری هم میشه معنا کرد، خلاصه آخرش 48 ریال شده، بازم در اصل بی حساب کنیم همراه با شرطش تا حساب کنیم مقبول نشده، 5 تومنی رو 48 ریال خریده. در هر حال ما شرط و جدا حساب کردیم، بی و جدا حساب کردیم، هر دو رو فرض کردیم. میگه خب این چه نوع حساب محاسبه است؟ اقول از ظاهر و ان مثل هذا البيع المشروط به هذا الشرط، ظاهری نست این بیعی که با این شرط شرط شده، یلاحظ فی، در این بیع ملاحظه میشه، مجموع حاصل و ما یصل الی البایه، اون نتیجه که با بایه میرسه به سبب مجموع العقد و شرط، خلاصه به بایه 48 ریال رسید نه 4 تومن. کمالو مثلا یه مثالی هم بزنیم، شما اینجا ملتزم میشید طرف مغبون شده، نمیشید چه؟ پس این مثال هم نباید ملتزم بشه. کمالو با اشیعن، یک نفر یه چیزی رو بفروشه که یسوی 5 دراهم به 5 درهم میارزه، ولیکن به 2 درهم فروخت، به درهمین، با عبد در مقابل 2 درهم اون کالای چی 5 درهمیه، اما با یک شرطی فروخت، به شرط الا ان یخیت له صوبن، بر این اساس اون مشتری برای او لباسی بدوزه، مع فرض کون اجرت الخیاطه 3 دراهم، با این فرض اجرت خیاطی هم 3 درهم میشد. در حقیقت هم 2 درهم گرفت، هم عمل خیاطی او رو گرفت، 3 درهم گرفت. در حقیقت کالاشو به 5 درهم فروخت. اینجا هیچ قبنی در کار نیست. و من هنا یقال، از همین جا گفتن که ان للشروط قسطاً من العوض، شروط هم سهمی از عوض داره. و این ابیت، خب اگر نه شما امتناع کنی بگی نه اینا جدا هن، خب اگر جدایند دوتا معامله هن دیگه، در اون معامله اولی بایه مقبول شده، در اون معامله دومی مشتری مغبون شده، در یه معامله دیگه نیست چه. اگر اصرار کنی که نه اینا جدایند، خب جدایند دیگه، با هم دو مغبون نشدن، چه ما فرضمون باید بگیریم که با هم مغبون شدن. و این ابیت الا ان شرط معاملتون مستقله، ابا کنی، جدل کنی، اناد کنی چه نه، فقط این نکته چه شرط معامله مستقلیست، ارتباط نداره با خود عقد، فلا مدخل له فی زیادت سمن، یعنی معامله مستقلی به این معنا هیچ دخالتی در زیادت سمن نداره، بگی این با این حرف درستی نیست، عیب نداره، بازم حرف شما درست نمیشه. خرج ذلک، این مثالی که زدید بازم خارج میشه، ان فرض غبن کل من المتبایعین فی معاملت واحده، که این فرض کنید هر دوی این مشتری و بایه در یک معامله مغبون شدن، این حرف شما باطل اصلش، اما با این مبنای باطل شما هم بازم این فرض شما درست نمیشه. لاکن حق ما ذکرنا من وحدت المعامله و کون القبل من طرف واحد، معامله اینجا یکیه، شرط و مشروط با هم یه جا حساب میکنن و قبلم در حقیقت یک طرف میشه اگر غبنی در با کار باشه. در مثالی که آقای میرزای گم میگفت 2 ریال بود، 2 ریال غبنم نمیشه، هیچ کدامش مقبول نمیشه. فرض کنیم مقبولم بشه، اونی بایه مقبول شده چه 5 تومنی رو به 48 ریال فروخته. این تبیین میرزای گمی و جواب مرحوم صاحب جواهر، اینم شبیه این رو تبیین کرده، فقط میرزای گمی در شرط و مشروط تبیین کرده، اینم در جزء تبیین کرده، گفته در یه معامله شما 2 تا کالا بفروشید، در یکی ارزون بفروشید، در یکی جرون بفروشید. خب اونجا چه ارزون فروخته اید تو مغبونی، اونجا چه جرون فروخته اید او مغبونه. اینم هم همون جواب داره. اگر دوتا معامله جدایی هن، اینجا خب در اون معامله تو مغبونی، در اون یکی معامله اون مغبونه. دیگه در یک معامله هر دو تو مغبون نیستید. اما اگر یه معامله هست، اینا رو باید معدل گیری کنی، جنبندی کنی، ببین در خلاصه آخرش کدومش زیان دیده اون مغبون شده. و من ها ما ذکره بعض المعاصرین، چه همون صاحب جواهر باشه، من فرض المسئله، چه ایشون مسئله رو آورده همون در جز جز، نه در شرط و مشروط. فی ما اذا با شیئن فی عقد واحد به ثمنین، دو شیء رو در یه عقد به دو ثمن فروختن، یعنی برای هر شیئی ثمن جدا. الان فاکتورهایی که مثلا در سوپرمارکت ها هست همینطوریه دیگه، برای هر شیئی ثمن جدا. فقبن البایه، بایه مغبون شده، فی احدهما و المشتری فی الاخر. خب و هذا الجواب قریب من سابقه فی الضعف، این جواب صاحب جواهرم نزدیک اون جواب قبلی در ضعف. اونجا فقط شرط فرض شده، اینجا جز. خب میگه خب شما اول یک سوال من جواب بده، اینا رو میشه تفکیک کرد، مثلا مغبون کدومش شده بجه کالا، من این کالا رو فسخ میکنم یا نه؟ نمیشه تفکیک کرد. میدونید چه، در خیار غبن کسی که مغبون شده یا کل کالا رو باید برگردونه یا راضی بشه به کل کالا، نمیتونه بعضش رو برگردونه. سوال شیخ انصاری این از صاحب جواهر، آیا اینجا طرف میتونه کالایی که در اون مغبون شده اونو فقط برگردونه؟ نه، اگر بتونه برگردونه میشه دوتا معامله مستقل، اگر یک معامله شده نمیتونه، یا کلشو باید برگردونه یا به کلش راضی بشه. لنهو انجاز تفکیک بینهما، اگر جایز باشه بین این شیئین تفکیک بشه، این ده فرض ثبوت القبن لأحدهما خاصتا، مثلا شما این فرض رو فعلا بذار کنار، در یکی مغبون شده در اون یکی نه، یک بایه ای دوتا کالا فروخته، یکی رو به همون قیمت بازاری فروخته، اون یکی رو به قیمت ارزون فروخته، نمیدونست. خب بایه میتونه آیا اون دومی رو برگردونه خاصتا تنهایی؟ اگر میتونه پس دوتا معامله مستقله، اگر نمیتونه پس یه معامله است. اینجا هم به شرحی زن. وقتی فرض کنیم قبن برای یکی فقط، حتی یجوز له الفسخ فی العین المغبون فیها خاصتن، تا برای این شخص چه مغبون جایز باشه فقط در اون عینی که مغبون شده، در اون عین فقط اونو برگردونه، ثمن فقط او رو بگیره. اگر این گونه باشه جازت تفکیک، فهما معاملتان مستقلتان، پس اینا دوتا معامله مستقله این با یه صیغه خونده شده و الا دوتا معامله مستقله است. کان القبن فی کل واحد منهما لأحدهما خاصن، چون دوتا معامله هستن در هر یه معامله یکی مغبون شده، نه اینکه در یک معامله هر دو مغبون شدن، پس قبن در هر کدام از این دوتا معامله برای یکیش. فلا و چلت جعل هازا قسمن سالسن، دیگه این مثال شرلومه نمیشه که این قسم سوم بشه، چون شرلومه اقسام قبن رو سه قسم کرد، یا بایه مغبون میشه یا مشتری مغبون میشه یا هر دو. دیگه اینجا دو تا معامله مستقل دیگه، در یکی اولیه، در اون یکی دومیه، دیگه سومی نیست که هر دو. فلا وچت، دیگه جا نداره ما قرار بدهیم این نوت دو مغبون شدن رو به شکل قسم سوم لقسمه قبن البایه خاصتا و المشتری، اون دوتا قسمی که قبلا بود بایه مغبون میشد تنها، یا تنها مشتری مغبون میشد. اینم قسم ثالث اضافه کنیم، بگیم هر دو مغبون میشه. هر دو مغبون شدن اینجا نیست، چون دو تا معامله مستقلی هن. بازم برمیگرده به این دو تا قسم، در یه چی فقط بایه مغبون شده، در اون یکی فقط مشتری مغبون شده. پس قسم ثالثی دیگه نمیشه اگر معاملتان مستقل. و این لم یجوز تکلیف بینهما، اگر تکلیف بینشون جایز تفکیک جایز نباشه، جدا کنیم، یا همشو باید پس بدی یا به همش راضی بشی، اون وقت لم یکن غبن اصلا، چون غبنی در کار نمیشه. اگر اون ضرری که اون در اون یکی متوجه شده در این یکی جبران شده، یکی رو ارزون فروخته ای، اون یکی رو گران فروخته ای، هر دو رو جمع کنن نه به قیمت بازار شده جمع هر دو دیگه. لم یکن قبل اصلا مع تساو زیاده فی احدهما لنقیصه فی الاخر، اگر اون زیاده چی در یکی هست با اون نقیصه ای چی در اون یکی هست جبران بشه، مساوی باشه. مع عدم المساوات، اگر مساوی هم نباشه، شما در یک کالایی مثلا 10 تومن ضرر کرده ای، در اون یکی 5 تومن خیر زیاد منفعت برده ای، خب اینجا باید شما فقط دیگه متضرری. مساوی هم نباشه یکی متضرر میشه. و مع عدم المساوات فالغبن من طرف واحد. اینم جواب مرحوم صاحب جواهر. اما یک جواب دیگری هم داده شده و اینم اینه که غبن به معنای اعمه. ما یه غبن داریم، خیار غبن، گران فروشی و ارزون فروشی که اصطلاحیه. یه غبنم به معنای اعم داریم، به معنای فریب خوردن، خدعه شدن. در خیار رؤیت هم همین غبن است. انسان با وصف میخره، بعدم میاد وقتی میبینه کالا رو میبینه نه، اون وصفی که بایه وصفی کرده اون نیست. خب اینجا هم یه نوع مغبون شد. غبن به معنای عام میشد، نه غبن به معنای خاص. این که میگه هر دو ممکنه مغبون بشن، اگر غبن رو به معنای عام بگیریم، بله، یک نفری خونه خودش رو تعریف میکنه بفروشه، خونش رو میفروشه با این وضعیت که این خونه دوخوابه است فلانه، بعد هنگام تحویل ببینه که نه این خونه دو خوابه نیست، یک خوابه است. اما اون پس در با خیار رویت داره، چون اونی که وصف کرده اون نیست. اما اون قیمتی که داشت، در اون قیمت هم مثلا فرض کنید ارزون فروخته، بایه متوجه قیمت بازار نبوده، ارزون فروخته، خب بایه مغبونه چون ارزون فروخته، مشتری مغبونه چون خیار رویت داره. غبن به معنی الان باشه یمکن. مرحوم شیخ میگه این درسته، میشه اینجا مطرح کرد، ولیکن عبارت شرح لومه رو معنام نمی کنه این. چون ظاهر عبارت شرح لومه اینه که در خیار الغبن، اون خیار غبن به معنی الخاص قسم هست. و منها ان یراد بالغبن، از اون تبیین ها یکی هم اینه که تصویرهایی که برای این کردن اراده بشه از غبن در مقسم، بگیم الغبن غبن یک اسمش این است بایق مغبون میشه، یک اسمش مشتری، یک اسمش هر دو، از غبن اراده بشه معنای عام. از شامل لصورت خروج العین المشاهده سابقا الا خلاف ما شاهده، چه شامل بشه خیار رویت رو هم، شامل بشه اون صورتی که اون عینی که مشاهده شده بود برخلاف اونی که مشاهده کرده در بیاد. اینم یه نوع قسم خیار رویته. ببینید یک ماه قبل شما یک گوسفندی رو دیده بودید در روستایی، بعد اومدید در شهر، از اون فرد صاحب گوسفند اینو به اعتبار اون مشاهده سابق خریدید، وقتی تحویل دادن دیدید خیلی لاغر شده، اون خارج شده، اون عینی که مشاهده شده بود سابقا برخلاف اونی که شاهد مشاهده کرده بود، اون یک. یا بایه خبر داده بود که اینو من از خارج مثال زدم، او خروج ما اخبر البایه به وزنهی الا خلاف خبره، یا خارج بشه یعنی نباشد. اون کالایی که بایه خبر داده به وزنش بر خلاف خبرش باشه. منم مثال بر وصف زدم. اینا مثال هایی هستن که بر خیار رویته، یا اون یکی با اخبار خریدن و بعد معلوم بشه که همون نحوه نبوده. همه اینها در خیار رویت بحث میشه. خب از این طرف خیار رویت باشه، از اون طرف هم نه، طرف ارزون فروخته بود، خیار غبن اصطلاحی باشه. خب آیا به اینها مغبون میگن؟ ما به خیار رویت مغبون میگیم؟ یه وقت اطلق الغبن على هذا المعنى العام، وقت اطلق فعل معلوم بخونید. غبن رو اطلاق کرده برای معنای عام العلامه فی القواعد و شهید فی اللومه. من عبارت لومه رو اینجا نوشتم، عبارت لومه در خیار رویت اینه: فإن ظهر المخالفت تخیر المغبون. اون مخالفت بین مشاهده شده و الان چه تحویل میگیره، مخالفت آشکار بشه چه اون نیست، یا بین خبر داده شده و تحویل داده شده، اون موقع تخیر المغبون. اینجا کلمه مغبون به غبن معنای العام استعمال شده. خب و علی هذا المعنی العام تحقق الغبن فی کل منهما، بر این معنای عام غبن در هر دویشون تحقق مییابد. میفرماید و هازا حسنون، این حرف خوبیه، لکن ظاهر و عبارت شهید و المحقق ثانیه این، لکن ظاهر عبارت شهید ثانی و محقق ثانی چه اینها اومدن این عبارت رو در اقسام غبن اصطلاحی اووردن، ارادت ما اون و نبهی هازل خیار، اراده اونی که این خیار به او عنوان شده، یعنی این خیار اراده اقسام خیار غبن اصطلاحی معنا کردن. و هوال غبن بالمعنی الاخص الان وافسرو خوبه، بر اون اساسی که نه خودشون تفسیر کردن. یا انونه هم میشه خوند، اون وقت انونه بخونیم فاعلش میشه انونه کلیه ما. اون و نهاز الخیار یعنی این خیار عنوان شده در کتاب اینها. و منها ما ذکره بعضون، بعضی از علما هم اومدن یه فرض دیگری کردن به اعتبار دوتا مکان، گفتن در مکانی که خریده یکی زیان دیده، در مکانی که برده استفاده کنه اون یکی زیان دیده. مثلا دوتا شهرن، در این شهر ماشین رو 20 میفروشن، قیمت ماشین 20ه، در شهر خودش ماشین قیمتش 10ه. این 15 خریده، خب 15 خریده، این بایه الان مغبون شده به اعتبار اینکه 20 و 15 خرید فروخته، ولیکن به اعتبار مکان خودش حساب کنیم مشتری مغبون شده چون 10 و 15 خریده. اینم جوابش این است که ما دوتا مکان رو حساب نمی کنن، چه خیار غبن به اعتبار محل غبن، به اعتبار محل معامله است، یک مکان معامله حساب می کنن. اینم حرف درستی نیست. و منها ما ذکره بعضون من انه یحصل به فرض المتبایعین، این دوتا مغبون شدن حاصل میشه با فرض اینکه هر دو متباین وقت العقد در دو مکان باشند. چما ازا حسر الاسکر و البلده، مثلا لشکری یک شهری رو احاطه کرده و فرز قیمت و طعام خارج البلد ضعف قیمتی فی البلد، فرض کنیم که در خارج این شهر قیمت این کالا دو برابر باشه. من یه مثال زدم، اینم یه مثال، مثلا در داخل شهر 10 باشه خارج شهر 20 باشه، من برعکسش مثال دارم. فشترا بعض اهل البلد من وراء سور البلد طعاما من الاسجار به ثمن متوسط بین القیمتین، یکی از بعض اهل شهر از پشت دیوار شهر از این اسجر لشجر اردو تعامی بخرد به ثمنی که متوسط بین القیمت اینه، یعنی خارج القیمت 20، خارج القیمت 10، ورز قیمت و تام خارج البر، خارج القیمت 20، داخل شهر 10، این 15 خرید. فل مشتری مغبونون، این مشتری مغبونه. چرا؟ چون لزیادت سمن لا قیمت تام فی مکانه، چون 10 بود در مکانش، در داخل شهر 10 بود، این 15 خرید. ول بایه و مغبونون، بایه هم مغبونه، لنقصانه عن القیمه فی مکانه، چون بایه هم خارج البلده، خارج البلد اینجا قیمت 20، 20 و 15 فروخته. و یمکن رده، اینم امکان داره ما این رد کنیم، به ان المبی بعد العقد باگن لا قیمته حین العقد، اینجا مبی بعد از عقد همون قیمت حین العقد باقی میمونه. ولا غبن فیه للمشتری مادام فی محل العقد، محل عقد میاره، اونجا چه گرون نخریده، خارج البلد خریده دیگه، از ولو از ورای مثلا سور البلد، از پشت دیوار بلد خریده، خلاصه از همون مکانی که خریده اونجا مغبون نبوده. ولا غبن فیه در اون حین العقد برای مشتری مادام فی محل العقد، غبن کجاش اتفاق افتاده؟ اومده داخل شهر دیده. و انما نزلت قیمته به قبض المشتری و نقله ایا الى مکان رخص، مکان آزاد، مکانی که خودش هست، اونجا دیده چه در اونجا 10 بوده 15 خریده. و بالجمله الطعام عند العقد لا يكون الا في محل واحد له قیمت واحده، خلاصه اون طعامی که خریده زمان عقد یک قیمت داشت، همون قیمت رو خریده، حتی اون قیمتی که خریده ارزونتر هم خریده، این مشتری مغبون نشده، اگر مغبونم شده بایه مغبون شده، یک قیمت داشت 20 بود، این 15 خریده، به اعتبار انتقال به مکانی که خودش زندگی میکرد اون معیار نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.